نستعين. وأما الثاني وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادته. بحث ما در مورد این بود که اگر شخصی در انجام اعمال عبادی خودش مانند نماز خواندن مسیر اجتهاد را ترک کند، یعنی به دنبال این نرود که ادله شرعیه را بررسی کند، کیفیت صلات چند و چوند صلات را استخراج کند، مسیر تقلید را هم رها کند، یعنی به دنبال این نره که نظریه مجتهدی را ببینه و عملش را منطبق با نظر اون مجتهد بیاورد، بلکه از همان ابتدا مسیر احتیاط را در پیش بگیرد. گفتیم خب احتیاط در اعمال عبادی بر دو دسته می باشد. در بعضی از موارد مستلزم تکرار عمل نیست، مثل اینکه شک در شرطیت داشته باشیم، شک در جزئیت داشته باشیم، یا شبهه ما از نوع شک در تکلیف باشد و ما قائل به احتیاط باشیم. خب اینا گذشت. ابتدای بحث امروز در جایی است که احتیاط در امتثال عمل عبادی مستلزم تکرار است. اگر کسی دو تا لباس دارد، علم اجمالی دارد که احدهما نجس شده است، یکی دیگه طاهر است، خب شرط لباس نمازگزار چیه؟ طهارته. این اگر بخواد نماز بخونه باید در اینجا چیکار کنه؟ احتیاط کنه و دو تا نماز بخونه، یکی در لباسی که در واقع طاهر است و یکی در لباسی که در واقع چیه؟ نجس است. کسی که قبله رو نمیدونه، مشتبه القبله، خب باید به چهار طرف نماز بخونه، یا اگه دو طرف رو میدونه دو طرف رو نمیدونه باید به دو طرف نماز بخونه. مثلا طبیعتا مثلا رفته به سرویس بهداشتی، بعد طریقه سرویس بهداشتی رو دیده، گفته این طرف و این طرف که قبله نیست، پس به این طرف یا این طرفه، اونو تشخیص نمیده، میخواد به دو طرف نماز بخونه، احتیاطش مستلزم تکرار عمل هست. مرحوم شیخ میگن اگر ما قصد وجه رو معتبر ندونیم، در اینجا به نظر ما مانعی نداره که، همون حرفی که قبلا زدیم، چون نه عقلا و نه نقلا شرعا مانعی تصور نمیشه که. اونی که شارع مقدس از من و شما میخواد چیه؟ عمل مطابق با واقع. خب منم عمل مطابق با واقع آوردم دیگه، مشکلی نداره در اینجا که. بعد از اینکه مرحوم شیخ اینو در مرحله اول میگن، مثل حالت قبلی دیگه، بعد در ادامه میگن که به نظر ما این مقدار کفایت نمی کند. مرحوم شیخ در عبارتشون در حقیقت سه دلیل ذکر میکنن. من دلیل ها یکی که میگم رو عبارتم جداشو میکنم. خوب دقت کنید. مرحوم شیخ میگم به نظر ما انصاف اینه که همین که عملت مطابق با واقع باشد کفایت نمیکنه. چرا؟ اولا شما میتونی بگی کفایت میکنه؟ یقین داری؟ شما الان وجدانن یقین داری که همین مقدار که عمل من مطابق با واقع باشد کفایت میکند؟ شاید شارع مقدس علاوه بر این که میخواد عملت مطابق با واقع باشه، دوست داره در این انجام هم بدونی که واجبت همینه. به تعبیری شارع مقدس از شما امتثال تفصیلی را بخواهد و به امتثال اجمالی قانع نباشد. خب الان همینجا اگه چنین شکی داشته باشیم با چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم. احتیاطش به چیه؟ به ترک تکرار، به ترک احتیاط. اولین دلیل مرحوم شیخ، چون در حقیقت شک ما بازگشت میکنه به چی؟ شک در محصله قرض دیگه. وقتی من شک دارم که آیا امتثال اجمالی کافیست یا کافی نیست، و بلکه شارع مقدس امتثال تفصیلی میخواد، هاشک من بازگشت به این میکنه که اگه من تکرار کنم همین مقدار مطلوب مولا را تحصیل میکند یا مطلوب مولا را تحصیل نمیکند. این دلیل اول مرحوم شیخ. اما دلیل دوم مرحوم شیخ، دلیل دوم مرحوم شیخ این است که میگه ما سیره متشرعه رو در طول تاریخ که میبینیم، میبینیم در جایی که متمکن از امتثال تفصیلی باشن به سراغ امتثال اجمالی نمیروند. مثلا الان شما از اینجا رفتید بیرون قم توی بیابون، میخواید نماز بخونید، قبله رو هم نمیدونید، بعد میبینید یه پیرمرد اونجا سر زمینش کار میکنه. خب دعو متشرعه چیه؟ میرم میگه آقا ببخشید شرمنده، قبله کدام طرفه؟ آقا این شاید به خاطر این باشه که بالاخره متشرع حال ندارن چهار طرف نماز بخونن، به هر دلیلی باشه. عمل متشرعه منشأش مهم نیست. در سیره متشرعه چی مهمه؟ عمل کرد متشرعه ملاک، حالا به هر دلیلی بخواد باشه. این دلیل دوم مرحوم شیخ. دلیل سوم مرحوم شیخ، دلیل سوم مرحوم شیخ اینه که اگه شما بخواید بگید امتثال اجمالی کافی است، در بسیاری از موارد سر از لغویت در میاره، سر از دهنکجی به مولا در میاره. مثلا چجوری؟ یه نفر نمیدونه قبله کدام طرفه، چند نماز بود بخونه؟ چهار تا شلوار داره، یکیش نجسه، چند تا باید نماز بخونه؟ 16 تا. چون هر لباسی باید بخونه دیگه، درسته؟ خب نمیدونه که در این مکانی هم که میخواد نماز بخونه 4 تا مکان هست، یکیش نجسه، 32 تا، چون به هر طرفی باید 8 تا نماز بخونه دیگه، چون که در هر مکانی باید 4 تا نماز بخونه، به هر طرفی هم باید 8 تا نماز بخونه. چرا تو قضاش نداره؟ خب یا به تعبیرش همین، حالا نمیدون نمازش هم شکسته یا تمامه، نمیدون نماز شکسته یا تمامه، با چند نماز بخونه؟ 52 تا. خب همین، خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میگه اگر ما خوب دقت کنید، اگر ما بپذیریم، خب اگر ما بپذیریم که امتثال اجمالی کافی است، باید اینجا هم بپذیریم دیگه، چون کسی تفصیل نداده که، یا امتثال اجمالی کافی است یا امتثال اجمالی کافی نیست. و اگر شما بگید امتثال اجمالی کافی است، تالی فاسدی دارد که این تالی فاسد قابل پذیرش نیست، این سر از توهین به شارط در میاره، لغویت عمل، دهنکجی به مولا در میاره. خب یه نفر میگه فرق داره بین اینجا و اونجا که دوتا نماز میخواد بخونه، چون چه فرقی داره؟ هیچ کی قابل تفصیل نشده است. یا امتثال اجمالی کافی است یا امتثال اجمالی کافی نیست. و این خودش نشون دهنده اینه که بعد بگیم امتثال اجمالی کافی نیست که در نتیجه این تالی فاسد رو در حتی در بعضی از موارد دوچارش نشیم. بعد که اینا رو ذکر میکنه، بعد میگه بله، خوب دقت کنید، این همون جنبندی که دیروز آورده بودم، بله اگر یک نفر تمکن از امتثال تفصیلی نداره، تمکن از امتثال تفصیلی نداره، قبله رو نمیدونه، هیچ کی همون دورور نیست که ازش سوال کنه قبله کجاست. خواهی منده خدا دو راهکار که بیشتر نداره که، یا ما بگیم امتثال اجمالی کفایت نمی کند، خب نتیجهش چی میشه؟ باید عمل عبادی رو ترک کنه دیگه، وظیفه نداره. یا بگیم امتثال اجمالی کفایت، کدامش بهتره؟ کفایت میکنه. چرا؟ چون انجام دادن عمل بهتر از ترک عمل. میگیم بله، ما اینجاها میگیم امتثال اجمالی، همون حرف قبلی میشه، قصد وجه معتبر است در صورتی که تمکن داشته باشد. نتیجهش این میشه امتثال تفصیلی معتبر است در صورتی که تمکن داشته باشد. بعد از اینکه مرحوم شیخ این بحث رو تموم میکنن، میرن سراغ اینکه مؤیدای برای خودشون دست پا کنن، یه شاهدهای بیارن. میگه اونجوری که تو ذهنم هست صاحب عدائق ادعای اجماع کرده، ادعای اتفاق کرده، برای اینکه تکرار عمل در جایی که انسان قدرت بر امتثال تفصیلی داشته باشه مشروعیت ندارد، بدعته، معید برای خودش میاره. و میگه همون جوری که قبلا خونده بودید، من قبلا اینو از صاحب از ابن ادریس در سرائر توضیح داده بودم، حالا یه بار دیگه توضیح میدم. ابن ادریس میگن ما قصد وجه رو معتبر میدونیم. خب در جایی که ما قصد وجه رو معتبر میدونیم، طرف قبله رو نمیدونه، دو حال خارج نیست، یا نماز رو به چهار طرف بیاره، در نتیجه چی رو باید ترک کنه؟ قصد وجه رو، یعنی امتثال اجمالی با ترک قصد. یه کار دیگه میتونه بکنه، نماز به یه طرف بیاره، قصد وجه رعایت بکنه، اما قبله رو رعایت نمیکنه. به تعبیر دیگه امر دائره بین اینه که شرطیت قصد وجه رو حفظ کنه یا شرطیت قبله رو حفظ کنه. و ابن ادریس قائل به این شده بود که در چنین مواردی باید شرطیت قصد وجه رو حفظ کنه، لذا قبله از او ساقط است. یا مثال دیگه میزد، امر دائره بین اینه که بین تو دو تا لباس نماز بخونه چون یکیش نجسه، یا قصد وجه رو رعایت کنه. ابن ادریس گفته بود عریانن نماز بخونه، اما قصد وجه رو چیکار کنه؟ رعایت کنه. حالا کار ندیم حرف درست یا غلطه، چش کنم، ما اینشو میخوایم که ابن ادریس از جمله کسانی است که تکرار عبادت رو جایز نمیدونه. صاحب حدائق از جمله کسانی است که میگوید اگر تمکن داشته باشی از امتثال تفصیلی، تکرار عبادت مشروعیت ندارد، بدعت از و شارع راضی به چنین امری نیست. همه این بحثاره که مرحوم شیخ مطرح میکنه، یه مسئله رو با صورت جدید مطرح میکنه، ازش رد میشه. خوب دقت کنید، اگر کسی، الان بحث ما تا اینجا در مورد کی بود؟ کسی که اول نماز اگه بخواد احتیاط کنه و تکرار کنه، بعدن میاد در مورد کسی بحث میکنه که، خوب دقت کنید، همین حالتو داره. ما فعلا در مورد کسی بحث میگردیم که تارک و طریق الاجتهاد و تقلید، حالا میخوام در مورد کسی بحث کنیم که قصدش ترک اجتهاد و تقلید نیست، نمیدونه نمازشو باید تموم بخونه. خوب دقت کنید، برای متشرعین زیاد پیش میاد. الان مثالش، مثال میزنم براتون کجا زیاد پیش میاد، مثلا برای ما طلبا زیاد پیش میاد. پس بحث ما تا اینجا در مورد کسی بود که از همون اول میخواد اجتهاد و تقلید رو ترک کنه، هیچ وقت هم نمیخواد دنبالش بره، اما یه خط مطلب میاره، میگه کسی هم که قصدش ترک اجتهاد و تقلید نیست، خب الان نمیدونه که نمازش رو باید شکسته بخونه یا تموم بخونه، میگه حالا فعلا شکسته میخونیم، یه دونه میخونیم، بعد میره رساله عملی رو برداره ببینیم تکلیف چیه، بعد رساله رو باز می‌کنه، ای درست به شکسته خون، میگه خب دمم گرم درست بود، میگه اینم عملش باطله، تکرار نکرده. انگیزش چیه؟ انگیزش اینه که اول امتثال اجمالی کنه، چون خودش امتثال اجمالیه دیگه، بعدن میخواد بره فحص کنه، حالا فحص ان اجتهادن یا ان تقلید، اگه مطابق واقع بود بگه فاول مطلوب، اگه مطابق واقع نبود اعادهو تکرارش کنه، میگه اینم جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون وقتی ما امتثال اجمالی رو جایز نمیدونیم، اینم خودش امتثال چیه؟ اجمالی دیگه، امتثال تفصیلی نیست. این تموم میشه، وارد یه بحث جدیدی میشه. خب اینو بخونیم.
استاد فقط یه چیزی فرمودید، عمل متشرعه منشأ عمل مهم نیست.
عمل متشرعه منشأ عمل مهم نیست، مگر اینکه احراز بشه. اون یه بحث دیگه، اون بحث بیمبالاتی باعث سست شدن سیره متشرعه میشه، اما در جایی که منشأ بیمبالاتی که منشأ نیست، که منشأ حرکتشون اگه بخواد بیمبالاتی باشه و این احراز بشه، تازه به همون حرفی هم که مرحوم شیخ در مکاسب میزنه خیلی ها اشکال دارن، اینجوری نیست قبول کنن، که بعضی میگن این که متشرعه بر این عمل به اتفاق نظر رسیدن و ولو از باب بیمبالاتی بود و شارع مقدس در هیچ، چون متشرعه برمیگرده به زمان چی؟ امام صادق علیه السلام، به زمان شارع، بعد میگیم خب این از یه جایی بالاخره این آهنگ آغاز شد دیگه، و این که اهل بیت جلوشو نگرفتن نشون دهنده اینه که مسئله حائز اهمیت نبوده، لذا این مقدار کافیه. اون حرفم تازه بحث خودش. اما ثانی، اما مورد دوم، دقت کنید عبارت کتابو، و هو اون ثانی کجاست؟ جایی که یتوقف الاحتیاط، متوقف باشد احتیاط، فیه در اون چیز، فیه برمیگرده به مای موصول عائده، متوقف باشد بر چی؟ علی تکرار العبادت، فقط یقوا فی النظر، به تحقیق تقویت میشود در نظر من مرحوم شیخ. ایزن، ایزن یعنی مانند صورت اول. صورت اول کجا بود؟ اونجایی که احتیاط نیازمند تکرار عمل نبود. فقط یقوا چی تقویت می شود؟ جواز و ترک طریقین فیه، در اون چی؟ ثانی. چجوری ترک کنه؟ الال احتیاط، پناه ببرد به احتیاط، به تکرار عبادت، بناءً علی اعتبار چی؟ بناءً علی عدم اعتبار نیت وجهه. بالای جواز و ترک طریقین علامت بزنید، بنویسید. چون عقلن و نقلن هیچ مانعی تصور نمی شود و امتثال محقق می گردد و ظاهراً همین مقدار که عمل عبادی مطلوب در نزد شارع تحصیل گردد، در تحقق امتثال و سقوط تکلیف و خروج مکلف از عهده تکلیف کفایت می نماید. درسته؟ ظاهراً اینجوریه دیگه. خب ظاهراً اینه که مولا یک کاری رو خواست انجام بدم، خب منم اون کارو انجام بدم. ظاهراً همین مقدار برای حصول امتثال، یعنی اطاعت، برای سقوط تکلیف دیگه من وظیفه ای نداشته باشم، برای خروج مکلف از عهده تکلیف، یعنی دیگه من مشغول ذمه، کفایت میکنه دیگه. وجهی نداره ما بگیم که نه، احتیاط و امتثال اجمالی کافی نیست. لکن الانصاف، لکن انصاف این است که عدم العلم به کفایت حازن نحو من الاطاعت الاجمالیت. عمل میگم بنویس درست کنید. میگه لکن انصاف اینه که به نظر ما این امتثال اجمالی، این اطاعت اجمالی کافی نیست. ما علم نداریم کافی است یا کافی نیست. وقتی ما علم نداریم کافی است یا کافی نیست، شک داریم. وقتی شک داریم، شک ما بازگشت میکنه به شک در محصله قرار. وقتی شک بازگشت کنه به محصله در قرار، باید احتیاط کنی. احتیاطش به اینه که امتثال چی بیاری؟ تفصیلی بیاری. ایشون میگه نه تنها علم نداریم، بلکه اصلا این احتمال تو ذهن ما تقویت میشه که امتثال تفصیلی لازمه. و قوتو عطف به عدموه، و قوتو احتمال اعتبار الاطاعت تفصیلیت فی العبادت. به عبادت تفصیلی چجوریه؟ به اینکه مکلف موقعی که داره انجام میده بدون اینی که انجام میده واجبش همینه. به ان یعلم المکلفو هین الاشتغال به ما یجب علیه، به ما یجب علیه متعلق به اشتغاله. به ان یعلم المکلفو انهو مفعول به یعلموه، به ان یعلم المکلف انه هو، انه یعنی اون چی؟ اونی که مشغوله. هو الواجب علیه، هو ضمیر فصل، این همون چیزیه که واجبه براش. بالای عدم العلمه، اما اول بس عدم العلمه، علامت بزنید بنویسید، یعنی دلیل قانع کننده ای وجود ندارد و ما یقین نداریم که این گونه از امتثال در سقوط تکلیف کافی است و در واقع ما شک داریم در تحقق اطاعت و امتثال که مجرای احتیاط می باشد و احتیاط آن به رعایت امتثال تفصیلی و ترک امتثال اجمالی و احتیاط به تکرار عمل می باشد و آن هم میسر نمی شود مگر با پیمودن مسیر اجتهاد یا تقلید. خوب دقت کنید، ما شک داریم یا حتی احتمال قوی میدیم که همین مقدار که اونی که خداوند متعال خواست و من بیارم کافی نباشه، بلکه احتمال میدیم شعار مقدس میخواد هم اونی که گفته رو بیاری، هم موقعی که داری میاری بدونی همینه، به تعبیری با توجه تام. و وقتی که ما شک داشته باشیم، شک داریم که امتثال اجمالی، امتثال اجمالی چیه؟ احتیاط به تکرار عمل در تحقق امتثال و تحقق اطاعت کافیه، کافی نیست. خب شکمون شک در تحقق اطاعت، وقتی شک در تحقق اطاعت میشه همون شک در محصل غرض مولاست، لذا مجرای احتیاط، احتیاط به چیه؟ به این که امتثال تفصیلی، امتثال تفصیلی هم میسر نمیشود مگر اینکه من برم سراغ مسیر اجتهاد یا مسیر چی؟ تقلید. اصلا با قصد وجد کار نداریم، اصلا قصد وجد کار نداریم که. خب لاکن نل انصاف، خب وقتی لاکن نل انصاف رو میگیم دیگه به اون بنا که یقین نداریم که، بنا یقین که نیست که. خود لاکن نل انصافی که داره میگه بازگشت به همون مطلب گذشته میکنه، خب همونه. چرا؟ چون شما یقین دارید قصد وجد معتبر نیست. نه دیگه، طبق حرفای گذشته که خوندیم شهرت عظیمه وجود دارد، اتفاق نظری بود که از متکلمین نقل می شود، اتفاق نظری بود که سید مرتضی نقل کرده بود، تقریر برادر سید مرتضی سید رضی بود، همه اینا باعث میشه که یک نحوه شک و تردید در وجود ما حاصل بشه. خب بناان یعنی که من قبول ندارم اتفاقا، بنابرای ممنون دارم حرف زنم. اما خودت چی میگی؟ خودم شک دارم، و چون شک دارم به نظر من بهتر امتثال تفصیلی بیاری. موقع توضیح خارجه هم اتفاقا گفتم که این همون شبیه بحث دیروز خواه بناان، وقتی گفته میشه نمیگه مبنای من اینه که، نمیگه بناان علی المختار که، مثل که من دارم میگم که در اینجا بدل کل از کل است، بنابر این که در بدل کل رجوع ضمیر شرط نباشد، یعنی من خودم شرط نمیدونم. خب میگم بناان همون جا هم که گفت، اومد گفتی که با ولکن الانصاف، همون جا با ولکن الانصاف اومد شکش اومد، با نعم اومد گفت، فرق نداره کیفیت بیان دیگه، مسئله درست کرد. اینجا همون میشه دیگه، وقتی در گذشته یه چیز تفصیلی ذکر کنه لازم نیست که در یه دوباره تکرارش کنه، که ما مالان که توضیح دادیم بازگشت به همون دادیمش دیگه، که در مانعنفی ما شک نداریم. چی؟ ما شک داریم، عدم العلم یعنی دلیل قانع کننده نداریم. وقتی دلیل قانع کننده نداریم یعنی چی؟ یعنی شک دارید. علم ندارم یعنی نمیدونم که قصد وجه معتبر هست یا معتبر نیست، بلکه اصلا احتمال داره بگیم قصد وجه معتبر هست. ولذا علامت بزنید بنویسید، این عبارت در واقع دلیل دوم است، و آن این که سیره متشرعه هم در طول تاریخ این بوده است که با تمکن از امتثال تفصیلی بیلگول به امتثال اجمالی و احتیاط بسنده نمی کنن. مثلا اگر در مکانی قبله مشتبه گردد و توانایی احراز قبله برای آنها وجود داشته باشد، در صدد تحصیل آن برمی آیند. واقعا اینجوری خواب الان شما رفتید با دوستاتون بیرون نشستید، بعد میگه قبله کنید، میگه نمیگم، یه نفر میگه من قبله نماز دارم تو ماشین الان میارم، ها شما وضو گرفتی نشستی، هی نشستی یه سبت نماز رو نمیخونی خواب، بعد میگه خب بلند شما هر دستین قبله نماز رو بخونید، میگه الان میرم، میگه ده بار بهت گفتم. خب نشون دهنده اینه که متشرع اصرار دارن بر این که اگر بتونن به صورت امتثال تفسیری عمل کنن، به صورت امتثال تفسیری. و لذا یعد تکرار العبادت لإحراز الواقع. به خاطر همین که امتثال اجمالی کفایت نمی کند، لذا یعنی به خاطر همین که امتثال اجمالی کفایت نمی کند، به حساب می آید تکرار عبادت برای احراز واقع مع تمکن من العلم تفصیلی بهی، به اون واقع ضمیر بهی می خوره به واقع، اجنبیان عن سیرت المتشرع، این فاصله دارد از سیره متشرع، سیره متشرع خلاف اینه، بل من اتا به صلوات غیر محصورتن، بالای بل علامت بزنید می‌رسید. این عبارت در واقع دلیل سوم است و آن این که در بسیاری از موارد احتیاط کردن و تکرار عمل یک نحوه لغویت و بازی کردن با فرامین الهی را در پی دارد، که این امر عقلن و نقلن قبیح بوده و مورد پذیرش عقلای عالم نمی باشد. خب مثال زدیم، بل ادامه اونم بنویسید، بنویسید. و از طرفی هم احدی از فقها بین موارد امتثال اجمالی قائل به تفصیل نشده است، مثلا احدی نگفته است که اگر تکرار عمل زیاد باشد مورد قبول نیست، ولی اگر کم باشد مورد قبول هست، بلکه یا فقیه امتثال اجمالی و تکرار عبادت را در جهت احراز واقع صحیح می داند و یا صحیح نمی داند. برای کتاب داشته باشید. بل من اتا به صلوات غیر محصورتن، بل کسی که اگه بخواد تکرار کنه باید خیلی نماز بیاره، لإحراز شروط صلات واحدتن، برای اینکه شرایط یه نماز واحد رو چکار کنه؟ احراز کنه. به انسلا فی موضع تردد فیه القبلتو، نماز بخونه توی جایی که تردید داره در قبله بین اربع جهات، و فی خمسه اسباب احدها طاهرون، 5 تا نماز میخواد بخونه. حالا چند نماز باید اینجا بخونه آرزا؟ آن 20 تا. چهار طرف چون 20 تا بیم. قدیما که 4 5 تا میشد 20 تا. ساجدن علی خمست اشیا احدها ما یسه سجود علیها. میخواد سجده بذاره بر مو پیشانیش بر مهری بذاره. نمیدونه یکی از اینا درست آنه میدونه کدامش سجده برش سعی معت سلاتن معت تمکن، با این که خب میتونه یه مقدار تنگترش کنه، را بیفته بره امتثال تفصیلی کنه و یه نماز بخونه. معت تمکن من سلاتن واحدت یعلم فیها تفصیلا اجتماع شروط چی؟ سلاسه. خب تا اینجا من مبتدا یعدو خبر، من اتا به صلوات غیر محصورت یعدو فی الشرع والعرف لائبا به امر مولا. هم شاره میگه این بازی کردن با فرمان مولاست، هم وقتی به عرف گفتم، دیدید وقتی من از خارج توضیح میدادم شما میخندیدید، چون عرف داره میگه که این عمل چیه. خب مثل آدمیزاد برو قبله رو مشخص کن، یه لباس طاهر بیار. ولفرقو، این ولفرقو، این عبارت در واقع پاسخ به سؤال مقدر است، و آن این که این عبارت در واقع پاسخ به سؤال مقدر است و آن این که شاید کسی بگوید استدلال سوم شما در مواردی مفید فائده است که احتیاط به تکرار عمل عبادی مستلزم تعدد و کثرت باشد، لذا استدلال شما جامع نبوده و شامل مواردی که احتیاط به تکرار عمل مستلزم تعدد و کثرت نیست میگو نمی شود. خب ایشون چی جواب میده؟ و عبارت کتاب والفرق بین الصلوات الکثیره و صلاتین، یعنی اونجایی که مستلزم تعدد و کثرت هست و اونجایی که مستلزم تعداد کثرت، این فرق‌گذاری لا یرجع الی محصلا، این فرق‌گذاری به معنای محصلی مراجعه نمی‌کنه. بالاش بنویسین، چون احدی از فقها قائل به چنین تفصیلی نشده است، بلکه یا امتثال اجمالی را کافی می‌داند و یا کافی نمی داند، لذا مصنف می فرماین، اینه دو بنویسه، لذا مصنف می فرماین پذیرش امتثال اجمالی لازمه اش این است که تکرار کثیر را نیز در عبادات مورد قبول قرار دهیم و این عقلن و شرعن بیلگول قبیح می باشد، به همین جهت از همان ابتدا می گوییم امتثال اجمالی کفایت نمی کند تا اینکه در چنین مواردی بگول چنین تالی فاسدی را ملتزم نشویم. خب میگه البته بله، دقت کنید کتابو، بله یه جا ما قبول داریم امتثال اجمالی رو. کجا؟ اونجایی که این بنده خدا اصلا شرایط امتثال تفصیلی براش، چرا قبول دارید؟ چرا نیکو میگه اصلا فاعلش رو محو میکنیم، چون ام داره بینه که عملو ترک کنه یا عملو به امتثال اجمالی بیاره، و قطعا بیاره بهتره دیگه. نعم لو کان ممن لا یتمکن من العلم التفصیلی. من یعنی مکلف، اگه مکلف از جمله کسایی باشه که تمکن از علم تفصیلی نداشته باشه، کان ذالکه، ذالکه یعنی چی؟ امتثال اجمالی یا تکرار عبادت، منهو از اون من، از اون کس، محمودن مشکورا مورد تشکر قرار میگیره، مورد ستایش قرار میگیره، ازش میپذیریم. بالای محمودن مشکورن بنویسید چون او دو راه در پیش دارد، یا عبادت را ترک نماید و یا به واسطه امتثال اجمالی و تکرار عمل در صدد احراز واقع برآید. و واضح است که ترک عمل امری مطلوب نمی باشد. به قول معروف چی باید بگیم سید علی؟ ما لا یدرک کله چی؟ لا یدرک کله دیگه، همه شه. حالا اینو بیاره فعلا نقدم. و به بالی و در ذهن من هست، بال میشه ذهن، باشم به معنی فیه، در ذهن من هست. بالای به بالی علامت بزنید. از این قسمت مرحوم شیخ در صدد تأیید گفته خود برمی آیند، و اینکه از این قسمت مرحوم شیخ در صدد تأیید گفته خود برمی آیند و اینکه امتثال اجمالی کفایت نمی نماید. میگه تو ذهن من است که صاحب حدائق گفته اگه کسی بتونه امتثال تفصیلی بیاره، عبادت رو بخواد تکرار کنه بدعته، مشروعیت نداره. ان صاحب الحدائق یظهر منه، از صاحب حدائق این مطلب آشکار میشود که دع اول اتفاق على عدم مشروعیت تکرار مع التمكن من العلم تفصیلی. و لغت بالغ، بالغ یعنی زیاده روی کرده، بلوغ یعنی رسیدن. دقت کنید، ابن ادریس در سرائه زیاده روی کرده، گفته اگه نمیدونه قبله کدام طرفه، قبله ازش ساقط میشه، به خاطر که تکرار پیش نیاد. اگه نمیدونه کدام لباس پاکی یا نمازه، گفته اوریانان نماز بخونه، به خاطر اینکه تکرار پیش نیاد. و لقد بالغ الهلی فی السرائر، حتی ببینید زیاده روی کرد ابن ادریس در سراعت، تا جایی که اسقط، ساقط کرد اعتبار شرط المجهول تفصیلا. تفصیلا قید چه؟ مجهول. قید برای چه؟ مجهول. جهل تفصیلی داره، در مقابل چی میشه؟ یعنی علم تفصیلی نداره دیگه. لذا بالا تفصیلا میشه قید برای مجهول میباشد. قبلا این عبارت رو داشتیم. و لم یجوز تکرار المحرز له، لهو به چی میخوره؟ شرط مجهول. اجازه نداد تکراری که احراز میکنه شرط چی؟ مجهول. فاوجب الصلات آریان، واجب کرد نماز را به صورت اوریانن، علی من اندهو چی؟ صوبان مشتبهان. و لم یجوز تکرار الصلات فیها، با اینکه روایت داریم، ما اینکه روایت داریم که اشکال نداره، کسی که نمیدونه کدام لباسش پاکی یا نجسه، دو تا نماز با این حال ابن ادریس قبول نکرد، چون ابن ادریس خبر واحد قبول نداره. مع ورود نص بهی، بهی میخوره بنویسید جوازه تکرار صلات در صوبین مشتبهین، با اینکه ما روایت داریم به این مطلب، لکن من طریق الاحاد، بلاش میسید و ایشان خبر واحد را حجت نمیداند. دلیل ابن ادریس بر این حرف چیه؟ گفته امر دائره بین اینه که قصد وجه رو ترک کنه یا این شرط رو ترک کنه، و از اونجایی که لازم از عمل همراه قصد وجه باشه، پس بهتر شرط رو ترک کنه تا قصد وجه چی بشه؟ مستندن فی ذالکه، ذالکه به چی میخوره؟ در اسقاط اعتبار شرط مجهول، در حالی که استناد کرد در این حرفی که زد، یعنی اسقاط شرط مجهول و اینکه تکرار لازم نیاد، زیر زالکه بنویسه اسقاط اعتبار شرط مجهول و عدم جواز تکرار. به چی استناد کرد؟ الا وجوب مقارنت الفعل الواجبه، بعدش ویدیو بذارین، لوجههی، لوجههی متعلق بشه عربپور مقارنت، چون مقارن همراه بودن، چون لازم عمل واجب همراه باشد به وجه چی؟ واجب. بالا مستندن علامت بزنید بنویسید، یعنی امر دائر است بین تکرار عمل عبادی و اسقاط قصد وجه. یه بار دیگه میگم، یعنی امر دائر است بین چی؟ تکرار عمل عبادی و اسقاط قصد وجه، یا اسقاط شرط مجهول و عدم تکرار عمل عبادی با رعایت قصد وجه. به این دوتای دیگه، یا عمل عبادی رو تکرار میکنم تا اون شرط مجهول رو احراز کنم که نمازم رو تو لباس پاک خونده باشم که در نتیجه قصد وجه زیر پا بذارم، یا نه عمل عبادی رو تکرار نمیکنم تا قصد وجه چی بشه؟ رعایت بشه. و چون رعایت قصد وجه لازم است و بدون آن امتثال محقق نمی گردد، لذا حکم می شود به اسقاط شرط مجهول تا عمل عبادی تکرار نشود و در نتیجه قصد وجه رعایت گردد. خب مطلب آخر میگه همون، دقت کنید، میگه همون جوری که اگه کسی از اول اجتهاد رو ترک کنه، تقلید رو ترک کنه، بره سراغ احتیاط جایز نیست، کسی هم که اینجوری بگه، میگه حالا فعلا مثلا نماز شکسته بخونیم بعد میرم تحقیق و تفحص میکنم، اینم جایز نیست. چرا؟ چونم بازم سال اجمالیه دیگه، بازم تفصیلا، و کما لا یجوز و دخول فی العمله، همون جوری که جایز نیست که داخل بشه در انجام عمل عبادی بانیان علا احراز الواقع به تکرار، کذا لا یجوز و بانیان علا الفصل بعد الچی؟ فراق. بالای بانیان علا الفصل بعد الفراق بنویسید، بالای بانیان علا الفصل بنویسید، مثلا عمل را با یک خصوصیت انجام دهد، مانند این که فعلا در مقامی که شک در قصر و اتمام دارد ویلگول نمازش را به صورت قصر بخواند و بعدن تحقیق کند، داخل پرانتز، ان اجتهادن او ان تقلیدن، و بعدن تحقیق کند که عمل او مطابق مأمور به و واقع بوده است یا خیر. این تصویر مطلب بود. عبارت کتاب داشته باشید، فإن طابق الواقع، بالاش بنویسی فهو المطلوب، بعد دیگه اگه مطابق واقع بود خب مطلوب حاصل شد، و الا، یعنی و ان لم یطابق چی؟ واقع، اعادهو. خب بالای لا یجوزو علامت بزنید تو همون عبارت، لا یجوزو بانیان علل فصل، بالای لا یجوزو علامت بزنید، زیرا در این صورت نیز عمل او برخوردار از امتثال اجمالی می باشد، که فرزن جایز نیست و باعث تحقق اطاعت و امتثال نمی گردد. ولو بحث جدیده، بحث قبلی ما در مورد چی بود عرب بود؟ در مورد کسی که از اول تردید داره، از همون اول نمیدونه که الان این نمازی که میخونه اینوری اصلا صحیحه یا باطله، چون نمیدونه قبله اینور است یا. بحث بعدی ما در مورد کسی که از اول تردید نداره، میدونه قبله این طرفه، لباسش هم پاکه، همه این کارا درسته. حالا دقت کنید، وسط نماز یه عملی انجام میده، یه اتفاقی یا حادثه پیش میاد که این نمیدونه که آیا عملش باطل شد که در نتیجه باید رهاش کنه از سر بگیره، یا عملش باطل نشد، میخواد فعلا ادامه بده بعد از نماز که تموم شد بره. مثلا الان سر وقتی بر مهر میذاریم آیا باید آرامش داشته باشیم یا نه؟ مکان و ثابت بشه نباشه، سرش رو مهر بوده، زلزله اومد، خب الان نمیدونه نمازش باطل شد یا باطل نشد. داشت نماز میخوند، لباسش پاک بود، یه نفر که دستش نجس بود از کنارش رد شد، حالا نمیدونه که دستش هم بهش خورد، نمیدونه اون دستشی که نجس بود خورد یا اون دستشی که پاک بود، نمیدونه اگر نجاست وسط نماز اینجوری حاصل بشه باعث بطلان هست یا. دو تا شک داره، اصلا نمیدونه که لباسش نجس شد یا نشد، چون شاید دست پاکش خورده باشه، اصلا فرض برای میذاره که اون دست نجسش خورده، نمیدونه که آیا نجاستی که در وسط نماز عارض بشه باعث ابطال میشه یا نمیشه. تکلیف این شخص چیه؟ سه نظریه تو قضیه ذکر میکنه که ایشون خودش قائل به تفسیر میشه که انشالله. لذا بحث از اینجا کلا عوض میشه، یه مسئله جدید. ما تا حالا دو تا مسئله خوندیم، مسئله اول چی بود؟ مسئله اول چیه؟ این مسئله دوم بود دیگه. شما اولی که خوندید، مگه قبل از اون چیز نخوندید که بحث در مورد خود احتیاط گفتیم در گذشته مطرح شده بود چی بوده؟ هنوز من دو سه روز هم فاصله نگرفتیم. میگم ما الان تا حالا دو تا مسئله خوندیم، میخوایم مسئله سوم رو بخونیم در احتیاط. مسئله اول چی بود؟ گفتیم احتیاط در جایی جایز است که باعث احراز واقع بشه، در مواردی شک داریم که آیا باعث احراز واقع میشه یا نمیشه. خب چی شو بس کردیم ما؟ خب اون که از تارک طریق اشتغال شروع شد دیگه، صفحه ما از صفحه 406 این بحث شروع کردیم. قبل از 406 چی رو بحث کردیم؟ اون که ضمن اون مطرح شده بود که بحث مورد این بود که احتیاط قبل از فحص جایز نیست، اینو بحث کردیم. بعد وارد این شدیم که خب حالا که فحص کنی، فحص یا تفصیلیه ان اجتهادن یا اجمالی ان تقلیدن، بحث دوم از اینجا شروع شد. حالا بحث سوم، بحث در مورد کسی مطرح میکنیم که این بنده خدا از اول تردید نداره، وسط نمازه بنا رو بر احتیاط بذاره میشه نشه، احتیاط به چه؟ این نماز رو تموم کنه، بعدن تحقیق کنه اگه خواست نماز جدید بخونه، یا نه همونجا میتونه نماز رو چکار کنه؟ باطل کنه. والحمدلله رب العالمین.